خون توی کشور افزایش یافته. سبک زندگی جوانان و رویکرد برخی از اونها به تتو از جمله عواملی بوده که کارکنان سازمان انتقال خون را از دریافت خون این افراد محتاط تر کنه. آقای عشقی در گفتگو با پیک بام دادیم.
یکم مشکلاتی که به طور واضح خودشونشون میده منحنی های خیلی شفافی داره داستان افت اهدا کنندگان جوانه، یعنی اهدا کنندگان بار اول ما به صورت فزایندهی دارن کم میشن. معمولا جامعه جوان ما اهدا کنندگان بار اول معمولا ما همیشه الان در سال 2020 پیک سنی 35 تا 45 ساله، یعنی بیشترین جمعیت اهدا کنندگان ما 35 تا 45 ساله. من حدس میزنم چند سال دیگه بشه 45 تا 55 که دیگه نزدیک به پایان سن اهدا میشه. اینکه چرا اینجوره؟ یکیش اینه که جمعیت جوان کشور کلا داره کم میشه. دوم این هستش که لایف استایل یا شیوه زندگی جوان عوض شده. اصلا طرز ما متاسفانه سری رفتارهایی هم میبینیم، حالا خوبه بده من کاری اصلا به اوناش ندارم، مثلا تتو کردن، پیرسینگ یا سولاخ کردن گوش و بینی و این ور اون ور، حجامت، خب اینا همش معافیت داره، هم با استاندارده بینوره هم با استاندارده خودم. آمار ارقامشون میده که اهدا کنندگانی که جیل نمونه هایی که مثبت قطعی شدن از لحاظ عفونت های منتقل از خون به خصوص هپاتیت سی در سابقه شون ما مرور کردیم، در یک سال گذشته حدود 8% حجامت داشتن. خب من بنابراین اینا همه سبب میشه که ما معافیت هامون رو بالا بریم. تغذیه، الان خیلی از جوان های ما فشار خون رو میان اهدا خون کنن، فشار خون دارن نمیتونن فشار خون ازشون بگیرن. داروهای بدنسازی، کلونوسکوپی، آندوسکوپی، اینا خیلی جامعه تو جامعه زیاد شده و این سبب میشه که ما از اهدا خون چند ماه اهدا کنندگان رو معاف کنیم. خب این یواش یواش اهدا کنندگان از طیف اهدا خارج میشن.
خب گفتگویی بود با آقای عشقی رئیس سازمان انتقال خون در مورد علت کاهش اهدای خون جوانها. شماره پیامکمون هست 3610. اما وزیر علوم در جلسه 155 شورای ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی کشور گفته که دانشگاه‌های دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم باید با هم ادغام بشن. این ادغام از نظر برخی کارشناسا میتونه برخی انحصارها در پذیرش دانشجویان پزشکی رو کاهش بده. این صحبت‌های وزیر با مخالفت‌های همراه شده. همکارم حسن علی مردانی.
بعد از جلسه 155 شورای ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور، خبری از وزیر علوم منتشر شد که واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشت. دکتر زلفی‌گل دوباره موضوع ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی رو ضرورتی اعلام کرد که باید هرچه سریعتر اتفاق بیفته. موضوعی که سالهاست از طرف وزارت علوم مطرح میشه و مخالفت وزارت بهداشت رو به همراه داره. سال 96 وقتی دکتر نیلی وزیر علوم این موضوع رو مطرح کرده بود، دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت اینطور پاسخ داد:
ما به عقب دیگه نمیتونیم برگردیم.
اما حالا وزیر علوم با استدلال‌های جدیدی موضوع رو مطرح کرده. دکتر زلفی‌گل به پیک بامدادی میگه به دنبال چالش با وزارت بهداشت نیستیم و ضرورت این کار به دلایلی مثل بالا بردن رتبه علمی کشور و یک پارچگی آموزش برمیگرده.
همه رشته‌های علمی تکه‌های یک جورچین و یک پازل علمی هستند. از طرف دیگه ما بخش قابل توجهی از نخبگان درجه یک کشور ما در رشته‌های پزشکی درس می‌خونند. اونها اگر در وزارت علوم باشن یا وزارت علوم بره با دانشگاه علوم پزشکی ادغام بشه، من بحثم این نیست که کدام در کدام قرار بگیره. بعد اون نخبگان پزشکی است که سرآمدان علمی با هوش بالا هستند، هوش و سرآمد و توانمندی اونها هم باعث میشه که سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها هم از خدمات اونها بیشتر بهره‌مند بشن و اونها بتوانن موجب همافزایی، همگرایی، همیاری، همفکری و همکاری بیشتر بشوند. از جنبه دیگر اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، بروندادهای علمی و فناوری ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی و در دانشگاه‌های وزارت علوم جدا جدا تو رنکینگ های بین المللی دستبندی میشن. به همین دلیل دانشگاه های ما رتبه های در خور شأن خودشون رو ندارن.
در واکنش به صحبت های وزیر علوم، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص طرح ادغام آموزش پزشکی با وزارت علوم ابراز نگرانی کردند. دکتر حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، این کار رو پرهزینه و بی اثر اعلام میکنه.
ما در شرایطی قرار نداریم که بخوایم هزینه های بیشتری رو به کشور تحمیل بکنیم و کارهای اضافه ای رو که شاید اثر بخشی زیادی ندارن و هزینه بالایی رو دارن رو بخوایم به کشور تحمیل بکنیم.
از طرفی دکتر جعفریان که سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران رو داره به پیک بامدادی میگه بحث آموزش پزشکی با آموزش های دیگه متفاوته.
بالاخره دوستان تصورشون راجع به آموزش پزشکی تصور دقیقی نیست. اینو با آموزش های تئوری و کلاس و اینا مقایسه میکنن، در صورتی آموزش پزشکی اصلا این نیست ماهیتش. حدود 2/3 تو محیط بالینی اتفاق میفته. محیط بالینی هم فقط وجود بیمارستان نیست، بیمارستان نیست که بیمار به اندازه و تنوع کافی توش وجود داشته باشه. یعنی اینا رو دوستان اصلا خیلی به نظر میاد بهش توجه ندادن.
آقای زلفی گل در خصوص این دغدغه دانشگاه علوم پزشکی میگه اینو آموزش یعنی مهارت محوری میتونه الگوی خوبی باشه، اما نمیشه به این بهونه آموزش رو از یک پارچگی خارج کرد.
پس باید وزارت صنعت، جهاد کشاورزی هم باید، وزارت نفت و تمام امکاناتشون و کارگاهاشون و آزمایشگاهاشون در اختیار وزارت علوم قرار بگیره که دانشجوهاشون بتونن خیلی راحت با صنعت ارتباط برقرار کنن. ببینیم بحث آموزش یک پارچه بحث دیگری است.
دغدغه های دو طرف برای این ادغام موضوعات قابل تعاملیه که نیازمند بررسی های کارشناسیه. اما نکته مهم اینه که این بررسی ها بتونه رفع نواقص سیستم آموزش فعلی و یا رفع انحصار در آموزش پزشکی رو با خودش همراه کنه.
خب شما شنوندگان عزیز به ویژه کارشناسان و اساتید دانشگاه هم میتونید دیدگاهتون رو برای ما پیامک کنید که به نظر شما اگه آموزش پزشکی بره زیر نظر وزارت علوم آیا برخی مشکلات موجود درمان کشور کم میشه یا نه، و اینکه اصلا به نفع پیشرفت این رشته خواهد بود یا نه. شماره پیامکمون 3610. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. باز هم میگم میتونید راجع به همه موضوعاتی که در پیک بامدادی و البته پیک نیمروزی مطرح میشه شما هم نظرتون رو اعلام کنید همراه با انتقاداتتون. باز هم صبح خوبی رو براتون آرزو مندم. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
روزها می آیند، لحظه ها گل می کنند و زندگی در امتداد خاطراتی شکل می گیرد که شاید تنها در پس یک سلام رخ داده باشند. یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. صبح پاییزیتون پر از برکت باران، بارانی که وقتی قطراتش از آسمون به روی زمین میشینه، بوی عطر خاک تمام فضا رو پر میکنه. آدم حس میکنه که زمین و آسمون یه جورایی به هم وصل شدن و او راحت تر میتونه با خدای خودش صحبت بکنه. انگار بارش بارون دلای ما رو هم میشوره و پاک میکنه. بله، امروز با بارش باران آغاز شد و خدا رو بابت این نعمت شکر میکنیم و امیدوارم که هممون قدردان باشیم با استفاده بهینه از آب و امیدوارم که خدای متعال این لطفش رو همیشه نثار ما بکنه و مشمول رحمت الهی باشیم. از پخش شبکه رادیوی معارف با شماییم در صبح یک شنبه، آخرین روز از هشتمین ماه سال، آبان ماه 1400 شمسی. انشالله که امروز هم یکی از بهترین روزهای زندگی هممون باشه و بتونیم در کنار همدیگه لحظه های بسیار پربرکتی رو سپری کنیم. ساعت 8:40 دقیقه است و از شما عزیزان دعوت میکنم که همراهمون باشید. بخش اول برنامه های امروزمون رو ادامه میدیم با مستند خط پایان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه دست کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 75، قامت مقاومت. با نگاهی به شهرهای نفتخیز و ثروتمند جنوب ایران در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، خلیج فارس را جولانگاه ایالات متحده و انگلیس می‌بینیم که هرچند در موارد بسیاری با یکدیگر هم پیمان می‌شدند، چشم طمع به منابع ارزشمند ایران آنها را وارد رقابتی آشکار می‌کرد تا هر کدام امتیاز نفتی بیشتری از آن خود کنند.
طبق پیمان کنسرسیوم 40% از سهام نفت ایران تعلق پیدا میکنه به کمپانی امریکا.
40% دیگه
به شرکت نفتی ایران و انگلیس، 14% به کمپانی نفتی هلند و 6% باقی مونده میرسه به کمپانی نفتی فرانسه. به موجب قرارداد کنسرسیوم این کمپانی ها اجازه دارن در هر نقطه ای از ایران عملیات استخراج و اکتشاف نفت رو با هزینه دولت ایران انجام بدن و همچنین اختیارات وسیعی رو در خصوص بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی سیم و هواپیمایی ایران رو به دست میارن. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز شعاع عملیات کنسرسیوم شامل این مناطق میشه: قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت‌های جنوبی استان کرمان، اصفهان، کرمانشاه، تمام استان‌های فارس، خوزستان، لرستان و جزایر خارک، قشم، کیش، هرمز، شعیب و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور.
اعلیحضرت با این طرح موافقن.
به مجلس هم دستور دادن برای تصویبش اتلاف وقت نکنه.
نفت ایران طوری به تار و پود همه برنامه ریزی ها گره خورده بود که آمریکایی ها را به این نتیجه رساند تا با تقویت ارتش ایران و فرستادن تجهیزات نظامی این جزیره ثبات و ثروت را از دست اندازی قدرت هایی مثل اتحاد جماهیر شوروی در امان نگه دارد. اما پیروزی انقلاب اسلامی رؤیای شیرین آمریکا و غربی ها را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرد و آنچه بیشتر از هر چیزی آنها را میترساند باورهای ضد استعماری انقلاب مردمی ایران بود که به راحتی میتوانست به دیگر کشورهای استعمار زده نفخیز نفوذ کند و دست آنها را برای همیشه از چپاول ثروتهایشان کوتاه کند. بنابراین براندازی حکومت اسلامی ایران به معنای از میان برداشتن خطری بزرگ برای استعمارگران به حساب می آمد.
آقایون،
جمهوری اسلامی ایران پیچیده‌ترین مخالف ماست که خنثی کردن اون از اهداف استراتژیک ایالات متحده است. خوشبختانه جنبش‌های خودمختاری کرد، ترکمن، عرب و بلوچ در ایران فعال شدن که تونستن به نوعی رژیم نوپای خمینی رو به دردسر بندازن.
چیزی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود که کارشکنی ها آغاز شد و گروهک های تجزیه طلب طرح جدایی خوزستان از ایران و تشکیل عربستان بزرگ را با جنایت هایشان پیگیری کردند تا چپاولگران حتی در نبود محمد رضا پهلوی باز هم بتوانند منافعشان را از این منطقه نفخیز تأمین کنند. اما شکست برنامه تجزیه طلبان پایان نقشه های شومی نبود که استعمارگران در سر داشتند. صدای خنده و بازی های کودکانه بچه ها در کوچه پس کوچه های شهر، زنهایی که مشغول درست کردن نان و مردانی که در تدارک ماهیگیری از کارون بودند، جریان آرام زندگی را نشان می داد که ناگهان صدای مهیب جنگنده های دشمن که با ارتفاع بسیار کم از بالای سر مردم می گذشتند سکوت و آرامش را شکست و همه سراسیمه و وحشت زده از خانه های خود بیرون آمدند. دود غلیظی که هوای خرمشهر و آبادان را سیاه کرده بود خبر از انفجار بزرگترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه آبادان می داد. 31 شهریور 1359 خرمشهر زیر آتش سنگین ارتش عراق فرو رفت. انبوهی از آتش خمپاره ها و توپهای دشمن که روی شهر می ریخت همه را غافلگیر کرده بود. شهر در آتش می سوخت اما مردم به خصوص جوانان به سمت مسجد جامع و دیگر پایگاه ها سرازیر شدند تا برای مقاومت سازماندهی شوند.
الروحية هذه 400 يريد اللي يريد يروح بهالروحية يجنب يدفئها.
صدام که بیشترین توان نظامیش را برای به زانو درآوردن مدافعان شهر روانه میدان کرده بود باور نمی کرد تصرف کامل خرمشهر 34 روز آنان را به نبردی نابرابر با پاسداران و مردمی وادارد که با حد اقل امکانات و تسلیحاتشان مقاومتی جانانه کردند.
اینجا جاده اهواز به خرمشهره، اینم جاده اهواز به آبادانه که خیلی وقت سقوط کرده، اینم جاده ماهشهر به آبادانه که تا دیروز تنها راه ارتباط ما بود، دیروز سقوط کرد. عراقی ها در واقع قصد گرفتن این جاده رو نداشتن، به خاطر مقاومت نیروها تو خرمشهر این جاده رو گرفتن تا آبادان محاصره بشه، چون با محاصره آبادان خرمشهرم عملا سقوط میکنه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در رابطه با بحث اشغال خرمشهر، خب در همون سال 59 در اوایل حمله رژیم بعثی به ایران، یکی از مناطق مهم و استراتژیک ایران که شهر خرمشهر بود مورد توجه عراقی ها قرار گرفت و به هدف در حقیقت اشغال خرمشهر به سمت این شهر آوردن نیروهاشون رو و به شکل‌های مختلف تلاش کردن که این شهر اشغال بشه، اما خب مردم قیور و قهرمان این شهر و برخی از نیروهای نظامی و انتظامی موجود در شهر تمام تلاششون رو کردند و مقاومت کردند که شهر به دست عراقی ها نیفته، اما خب متاسفانه بنا به دلایلی عراقی ها موفق شدن خرمشهر رو اشغال کنن. از جمله دلایل اشغال خرمشهر یکیش فقدان توان نظامی لازم ارتش برای مقابله با حمله عراقی ها بود، چون اوایل در حقیقت شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بود، ارتش ما به رغم اینکه امکانات خوبی از لحاظ نظامی داشت، اما از لحاظ هم تکنیکی و تکنولوژی و هم عملی کاملا یک ارتش وابسته بود و به نیروهای نظامی و مستشاران نظامی آمریکا وابسته بود.
با تصرف کامل خرمشهر، نوبت به تکمیل محاصره آبادان رسیده بود تا با شکستن مقاومت رزمندگان یورش سنگینی را شروع کنند و با باران بمب و گلوله آبادان را به ویرانه ای از خاک و آتش و خون تبدیل کنند. فرمانده کل قوا در آن زمان یعنی ابوالحسن بنی صدر از نیروهای خودجوش مردمی حمایتی نمی کرد و به مقاومت آنان اعتقادی نداشت، اما محمد علی جهان‌آرا متفکر نظامی که فرماندهی سپاه خرمشهر و اهواز را هم بر عهده داشت به تربیت نیروهای کارآمد توجه خاصی نشان می داد و با سازماندهی مناسب نیروهای سپاه و مردم و به کارگیری به موقع رزمندگان عرصه را بر نیروهای عراقی تنگ کرده بود.
انشالله من این قول حداقل به مردم جنگ زده شهر خودم که الان میدونم در بدرم زج کشیدن، یک سال تحمل کردن ناراحتی ها رو، در بدری ها رو، بی چیزی ها رو، در چادرها، در کوچه و خیابان و خیلی جاهای دیگه زج کشیدن، این قول رو خواهیم داد که ما فرزندان شما تا آخرین قطره خونمون می جنگیم و تا شهر رو تحویل نگیریم و درستش نکنیم و با قطره‌های خونمون بدرقه راه مردممون نباشیم از پا نمی نشینیم.
سلام برادر جهان‌آرا، مرتضی هستم.
سلام مرتضی.
گردان ما همین الان رسیده به پادگان گلف اهواز.
یه گردان؟
بله.
یه گردان نیرو آوردی؟
بله بله.
مرتضی جان، خیابونای یکی یکی داره سقوط میکنه، هر چی زودتر حرکت کنیم.
میخواستیم قبل از حرکت گردان منطقه رو یه شناسایی سریع بکنیم.
اصلا فرصت نیست مرتضی جان، حرکت کن.
الو الو برادر جهان‌آرا، برادر جهان‌آرا.
یکی دیگه از مشکلات این بود که بنی صدر به عنوان رئیس جمهور خودش از مسائل دفاعی و نظامی متأسفانه اطلاعاتی نداشت و مشاوران خوبی هم نداشت و مشاوران او کسانی بودند که نه دلسوز بودند، نه قائل به بحث مقاومت در مقابل دشمن بودند، نه چیزی به نام عزت ملی شاید براشون به درستی معنا پیدا می‌کرد و نه مقاومت در مقابل دشمن به عنوان یک اصل براشون مطرح بود. به همین دلیل مشورت‌های خوبی بنی صدر ندادند، از جمله همون بحث بیفایده زمین بدهیم و زمان بگیریم رو که حالا به نوعی متصلم کردن به بحث‌های دوره‌های ایران باستان و اشکانیان و این حرفا. اینها باعث شد که بنی صدر متأسفانه حمایت لازم رو باز از همین ارتش و نیروهای نظامی نکنه و منع استفاده از سلاح‌ها و واگذاری در حقیقت سلاح‌ها به نیروها توسط بنی صدر رسماً صادر شده بود و امکانات لازم رو به نیروهای نظامی و حتی مردمی ما نمی‌رسوندند به خاطر دستورات بنی صدر و البته خود خیانت بنی صدر هم که داستانش روشنه و بحثیست که حالا جداگانه باید بهش پرداخته بشه.
بنی صدر هم اصلا غمش نبود، او یک به اصطلاح فلسفه‌ای در قضیه از دست دادن خرمشهر به مغز بنی صدر القا کرده بودن بعضی از ارتشی‌ها و اونی بود که ما زمین میدیم زمان میگیریم، یعنی خب حرفی نیست که طولانی شدن مدت به سود ما و به زیان دشمنه، زمان به نفع ماست. بنابراین ما حرفی نیست که برای اینکه یه مقداری خودمون رو پیش ببریم، آماده بشیم، تدارک بشیم و مجهز بشیم، زمینم دادیم دادیم. غافل از این که ما اون روز هم زمین و هم زمان هر دو رو از دست داشتیم میدادیم، چون زمان هم واقعا به نفع ما نبود. دشمن هر چه که میگذشت مستقرتر و تو زمین فرو رفته تر میشد، دفاع خودشو قوی تر میکرد و اینجور نبود. به هر حال این فکر در آبادان هم بود، در ذهن بنی صدر بود و خدا رحم کرد که اون فرمان امام صادر شد که باید آبادان از حصر خارج کنید، ولی اگر این نبود اینا کوتاهی میکردن و آبادان تا مدت‌های بعد هم شاید میموند.
باز هم فرمان حضرت امام خمینی انگیزه و توانی باور نکردنی در رزمندگان به وجود آورد. یک هفته از حصر آبادان نمی گذشت که رهبر انقلاب اسلامی پیام داد حصر آبادان باید شکسته شود.
هشدار میدم به پاسداران و قوای انتظامی، باید این حصر شکسته بشه، حال تهاجمی بگیرن، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشه.
محاصره تنگ تر می شد، قصر به 340 درجه رسیده بود. کسی فکرش را هم نمی کرد، اما در این شرایط بحرانی کسی به بندر چوبده و شهر آبادان آمد که با دیدنش روحیه مردم و رزمندگان تازه می شود. مقام معظم رهبری.
9 ماه بعد از شروع جنگ ما این همه پیش رفتیم، این برخلاف تمام معادلاتی است که ممکنه وجود داشته باشه.
عملیات غرورآفرین سامن الائمه علیه السلام با هدف شکست حصر آبادان در 5 مهر ماه 1360 با فرمان تاریخی امام راحل اجرا شد. این عملیات سرآغاز پیروزی‌های درخشان بعدی در جنگ تحمیلی بود. فرمان پیر جماران سبب شد نیروهای مسلح تمام تلاش و امکانات خود را برای شکستن محاصره آبادان به کار گیرند و سرانجام برنامه‌ای که شهید حسن باقری آن را طراحی کرده بود تصویب و اجرا شد. اما آنچه در عملیات سامن الائمه شگفت آور بود فقط در محاسبه دقیق و پیچیده نظامی خلاصه نمی شد. شکست حصر آبادان در رویارویی با دشمنی که آخرین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری جنگی و نیروهای انسانی چند ملیتی را به کار گرفته بود از تصور کارشناسان نظامی دور بود و این پیروزی عزتمندانه در قدرت ایمان رزمندگان ریشه داشت که به فرمان ولی زمان خود عمل کردند و با قرشی جانانه بر دشمن تا دندان مسلح او را کوچک و حقیر ساختند.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند. خداوند تعالی مشتری شماست.
با شکست حصر آبادان فشار نیروهای بعثی برای حفظ خرمشهر بیشتر شد. صدام که تسلط خود بر خرمشهر را همیشگی و بازپسگیری آن را محال می دانست مغرورانه ادعا کرد
اگر ایرانی ها خرمشهر را بگیرند کلید بصره را به آنها خواهم داد.
اما چندی نگذشت که عملیاتی موفقیت آمیز خیالات صدام و حامیانش را در هم کوبید. دهم اردیبهشت 1361 عملیات بیت المقدس آغاز شد و 3 خرداد همان سال خبری غرورآفرین بانگ شادی را در جان ایران انداخت. خرمشهر آزاد شد.
توجه فرمایید خرمشهر شهر خون آزاد شد.
الا بیت المقدس. این نام عملیاتی بود که از 9 اردیبهشت ماه سال 61 برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد. رزمندگان پس از 14 روز درگیری سنگین موفق شدند دژ مرزی را به کنترل در بیاورند. پس از 8 روز درگیری سنگین کار را تمام کردند.
علاوه بر انهدام تجهیزات دشمن و خسارت‌های سنگینی که بر نیروهای بعثی وارد شد، صحنه به صف ایستادن نیروهای حکومت بعث عراق برای اسارت با شعار الموت لصدام و دخیل الخمینی یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ جنگ تحمیلی است که به عنوان شکستی بزرگ ذلت حکومت بعث عراق را به دنیا نشان داد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
ایستادگی روی نیروهای داخلی و اون حفظ عزت عمومی و اقتدار و تقویت اون اعتماد به نفس ملی باعث شد که نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای مردمی ما بتونند بعد از مدتی که بالاخره یه ثباتی پیدا شد در فضای دفاع مقدس، در یک عملیات خیلی گسترده‌ای خرمشهر رو آزاد بکنن. و این نشون میده اگر نگاه عزتمندانه باشه کارهای بسیار بزرگ شدنی است، و اگر نگاه ذلیلانه باشه باعث از بین رفتن منافع کشور میشه و